داستان از اونجایی شروع میشه که شبی میجر پیر که به عنوان داناترین حیوان مزرعه شناخته میشد، همه ی حیوانات رو دور خودش جمع میکنه تا برای اونها از رویایی بگه که چند شب پیش خوابش رو دیده بود. میجر اون شب از ظلم بشر به حیوانا گفت. از این گفت که نباید به هیچ انسانی اجازه ظلم و ستم رو داد و در نهایت برای حیوانا بهشتی رو ترسیم کرد که همه ی حیوانا با هم برابرن و به کسی ظلم نمیشه. سه شب بعد از این سخنرانی، میجر در نهایت آرامش میمیره، اما میراثش برای همیشه با حیوانات میمونه. تا اینکه یه روز حیوانات تصمیم میگیرن دیگه تن به کار کردن برای اربابشون ندن و سرنوشت خودشون رو به دست بگیرن. بنابراین در حالی که همه چی ظاهراً مرتب به نظر میرسه، با سرپرستی چند خوک به اسمهای ناپلئون، اسنوبال و اسکویلر، انقلابی بر ضد آقای جونز که صاحب مزرعه بود به پا میشه و در نهایت انقلابی شکل میگیره که داستان کتاب قلعه حیوانات رو میسازه. سلام، من مهدی اختیاریم و این 63 اپیزود پادکست هیچه. تو دنیای پرمشغله امروز شاید شما هم خیلی وقتی برای کتاب خوندن نداشته باشید یا حتی اصلا حوصله نکنید کتاب بخونید. اینجاست که پادکست هیچ میتونه یه فرصتی باشه تا با کتاب‌های ارزشمند و کمتر شناخته شده آشنا بشید و بدون نیاز به صرف زمان زیادی خلاصه ای اونا رو بشنوید. اپیزودهای پادکست هیچ شامل دسته‌بندی‌های مختلف از کتابان که هر دو هفته یک بار منتشر میشن. این اپیزودی که الان دارید میشنوید هم مربوط به کتابی تو حوزه داستانی و سیاسی اجتماعی با عنوان قلعه حیوانات اثر جورج اورول. ایده این کتاب در حقیقت از اتفاقات انقلاب روسیه تو اکتبر 1917 و خیانت استالین به آرمان‌های اون انقلاب گرفته شده. انقلابی که اگرچه هدف ابتدایش برپایی عدالت اجتماعی بود، اما در نهایت به چنان دیکتاتوری تبدیل شد که هیچ کسی تصورش رو هم نمی کرد. داستان از اینجا شروع شد که تو دوران روسیه تزاری، ایوان دیمیتریویچ ناشر نامدار روسیه بود که کتاب‌ها رو با قیمت ارزونی تولید می کرد. این ناشر برای اینکه قیمت رو پایین نگه داره، از حقوق حروفچینا میزد و در نتیجه دستمزد کمی رو بهشون پرداخت میکرد. حروفچینا به ازای هر 1000 کلمه دستمزد مشخصی رو دریافت میکردن، اما نکته اینجا بود که ناشر نقطه، ویرگول و بقیه علائم نگارشی رو حساب نمیکرد و بابتشون پولی نمیداد. تابستون 1905 کارگران حروفچین اعتصاب کردند. خواسته این کارگرا خیلی ساده بود، اینکه نقطه و علائم نگارشی هم در حقوقشون محاسبه بشه. اما کارفرما به این خواسته تن نمیداد. در نتیجه اعتراضات گسترده تر شد و در ادامه خیاط‌ها و بقیه اصناف هم همراه شدند. موج اول انقلاب اینطوری شکل گرفت که باعث شد تا گروه‌های بیشتری حق خواهی بکنن و در نهایت انقلاب اکتبر 1917 رقم بخوره. انقلابی که با شعار عدالت و برابری همگانی و آزادی از دست سرمایه‌داری برپا شد، اما در نهایت اون چیزی که رقم خورد فقر و بی‌عدالتی همگانی و قدرت در دست عده‌ای خاص. اما بریم به سراغ ادامه داستان. آقای جونز صاحب مزرعه مانر اون شب هم مثل بیشتر شبا مست بود و متوجه نشد که درب طویله رو درست نبسته. همون شب بعد از اینکه آقای جونز خوابید، خوک پیر و دانای مزرعه به اسم میجر همه ی حیوانات رو توی انبار جمع کرد تا براشون سخنرانی کنه. میجر سخنور خوبی بود و حیوانا بهش اعتماد داشتن. خوک پیر گفت که خواب عجیبی دیده. اما قبل از تعریف کردن خوابش صحبت‌های مهمی با حیوانا داره. بز و الاغ و گوسفند و مرغ و اردک و غاز همه و همه چشم به دهن میجر دوخته بودن. میجر به حیوانا گفت که چند ماه بیشتر زنده نیست و میخواد قبل از مرگش هر چیزی رو که در طول عمرش یاد گرفته به اونا انتقال بده. گفت تا کی قرار غذای کم بخورن؟ مدام و سخت کار کنن و بعد هم یه لقمه چپ انسان ها بشن. از دزدیده شدن محصولاتشون به دست انسان ها گفت و عیب‌های بشر مثل نوشیدن الکل، مصرف دخانیات، خوابیدن روی تخت، بریز و بپاش، برخورد ظالمانه و مصرفگرای بدون تولید رو یکی یکی براشون شمرد. میجر گفت دوستان، پیام من به شما خیلی روشنه. پیام من به شما یه دگرگونیه. نمیدونم این دگرگونی چه زمانی عملی میشه. شاید ظرف یه هفته، شاید بیشتر از 100 سال. اما به همون اطمینانی که این کار رو زیر پای خودم میبینم، مطمئنم که دیر یا زود میتونیم عدالت رو به دستای خودمون اجرا کنیم. اون شب همه به این نتیجه رسیدن که دشمن اصلی اونا انسان دوپاست و باید باهاش بجنگن تا بتونن راحت و آزاد زندگی کنن. اونا یه شعار خلق کردن که میگفت هر 4 پایی دوست محسوب میشه و هر 2 پایی دشمن. از اون شب به بعد حیوانا تصمیم گرفتن تا رسیدن به عدالت انقلاب کنن و تمام تلاششون رو برای از بین بردن نسل بشر به کار بگیرن. میجر معتقد بود هیچ کدوم از حیوانا نباید عیبای بشر رو بعد از آزادی داشته باشن و باید خیلی مراقب کجروی ها تو مسیر انقلاب باشن. میجر تأکید کرد که همه حیوانا با هم برادر و برابرن و هیچ حیوانی حق کشتن حیوان دیگه‌ای رو نداره. بعدم سرود حیوانات انگلیسی رو خوند که از بچگی با مادرش میخوند. اون گفت خوابی که دیده باعث زنده شدن این خاطره از بچگی شده. خواب دیده بود که توی دنیایی بدون انسان زندگی میکنه و تمام نسل بشر و ظلمش از بین رفته. خوندن این سرود انقلابی حیوانا رو به وجد آورد، به طوری که اون شب 5 بار متوالی همه با همون سرود رو همخونی کردن. سر و صدای انبار آقای جونز رو از خواب بیدار کرد و به خیال اینکه روباهی به مزرعه حمله کرده با تفنگش تیری به سمت طویله شلیک کرد. این تیر حیوانا رو متفرق کرد و مزرعه در سکوتی فرو رفت، سکوتی که البته آبستن حوادث تازه‌ای بود. درست 3 شب بعد از اون سخنرانی میجر از دنیا رفت و جلسات همفکری شبانه میراث سخنرانی روشنگرانه میجر شد. حیوانا بیشتر شبها دور هم جمع میشدن و جلسه میگرفتن. خوکا هم چون باهوشتر شناخته شده بودن بقیه رو تعلیم میدادن و در واقع رهبری این انقلاب رو به دست گرفته بودن. 3 تا خوک به اسمهای اسنوبال، ناپلئون و اسکویلر این جلسات رو برگزار میکردن. اسنوبال بالغ و مبتکر بود. ناپلئون درش هیکل بود و قیافه خشنی داشت و اسکویلر هم نقش سخنگو رو به عهده گرفته بود. این 3 تا اسم رو به خاطر بسپرید تا در ادامه داستان براتون بگم چه نقشی داشتن. اولین کاری که اونا کردن این بود که تجربه و دانش میجر رو به یه نظریه فکری به نام حیوانیسم گسترش دادن. اونا اصول حیوانیسم رو هر شب برای همه توضیح میدادن. این وسط موزز کلاغ جاسوسی بود که مدام سعی میکرد اتحاد حیوانا رو از بین ببره. با اینکه کار سختی بود، اما خوک ها هوشیار شده بودن و جلوی دسیسه های موزز رو میگرفتن. جالب اینجاست که این انقلاب زودتر از چیزی که حیوانا فکرش رو میکردن به ثمر رسید. عاقبت یه روز صبر حیوانا تموم شد و همگی متحد شدن و درب طویله رو شکستن و همه با هم با آقای جونز و کارگراش حمله کردن. اونا هم از ترس جونشون فرار کردن و از مزرعه برای همیشه رفتن. حیوانا پیروزی انقلابشون رو جشن گرفتن و تمام افسارها و دهنبنده و شلاقا رو سوزوندن که دیگه هیچ اثری از جونز و دار و دستش توی مزرعه نباشه. بعدم خوب همه جا رو گشتن که آدم دیگه اونجا نمونده باشه. اون شب همه با خیال راحتی خوابیدن و فوق‌العاده از آزادیشون خوشحال بودند. بعد از اون خوک‌ها طی 3 ماه تونستن با کمک کتاب‌های قدیمی آقای جونز خوندن و نوشتن یاد بگیرن و ساختمان خونه جونز رو هم به موزه تبدیل کردن. اسنوبال تابلوی مزرعه رو عوض کرد و به جای اسم قبلی نوشت قلعه حیوانات. اسنوبال و ناپلئون و اسکویلر اعلام کردند که اصول حیوانیسمی را آماده کردند که در 7 اصل خلاصه شده و همه باید این اصول را رعایت کنند. این 7 اصل اینا بود: 1. از هر چیز دوپایی دوری کنید. دوپا دشمن است. 2. هر چیز 4 پا یا بالداری را دوست بدانید. 3. هیچ حیوانی لباس نمی پوشد. 4. هیچ حیوانی روی تخت نمی خوابد. 5. هیچ حیوانی از الکل استفاده نمی کند. 6. هیچ حیوانی حیوان دیگر را نمی کشد. و 7. همه حیوانات با هم برابر و یکسان هستند. دوران بعد از انقلاب و آزادی از دست انسانهای ظالم دوران شیرین و در عین حال سختی بود، چون اونا باید سخت کار میکردن و جون میکردن تا برداشت مزرعه یونجه رو قبل از اینکه دست آقای جونز به اونا برسه به پایان برسونن. همه حسابی با هم یک دل و هماهنگ شده بودن. این وسط خوک‌ها وظیفه رهبری حیوانا رو به عهده گرفته بودن و جلسات هفتگی رو هماهنگ میکردن. توی این جلسات همه حیوانا حضور داشتن، اما خیلی هاشون تو بحثا شرکت نمیکردن و اسنوبال و ناپلئون از همه فعالتر بودن. این دوتا خوک همیشه با هم دعوا و اختلاف نظر داشتن که هیچ وقت هم حل و فصل نمی شد. اسنوبال برای اینکه حیوانا نمیتونستن 7 فرمان رو حفظ بشن، شعار 2 پا بد 4 پا خوب رو روی دیوار قلعه نوشت. اما ناپلئون میگفت باید جوانا رو برای آینده تربیت کرد و برای همین هر توله‌ای که به دنیا می اومد و از شیر گرفته می شد با خودش به طبقه بالای خونه می برد و در انزوا اونا رو تربیت می کرد. جوری که بعد از مدتی حیوانا توله هاشون رو به کلی فراموش می کردن. اینو اینجا توی ذهنتون نگه دارید تا بعدن ببینید این بچه ها به چی تبدیل می شن. به نظر می اومد روز به روز زحمت و تلاش حیوانا بیشتر می شد و در عوض خوک ها فربه‌تر می شدن. چون خوک ها به بهونه های این که کارشون فکریه و از همه باهوشترن، محصولات مرغوب‌تر مثل شیر یا سیب های درخت ها رو مخصوص خودشون می دونستن و به حیوان ها گفته بودن علی‌رغم این که به سیب علاقه ندارن، اما به خاطر کار فکری زیادی که انجام می دن باید سیبا رو بخورن. حیوان ها هم پذیرفته بودن که تمام محصول سیب متعلق به خوک هاست و دیگه برای سهم خودشون اعتراضی نمی کردن. کبوتره قلعه حیوانات هم از طرف اسنوبال و ناپلئون مأمور بودن به مزارع مجاور برن و اونا رو از انقلابی که رخ داده بود با خبر کنن تا اونا هم به این کار تشویق بشن. اما بیرون از مزرعه صاحبان مزارع دور هم می نشستن و به ظلمی که به آقای جونز شده بود گوش می دادن. اونا تو این فکر بودن که چطور مزرعه خودشون رو از چنین انقلابی محفوظ نگه دارن. آقای پیلکینگتون صاحب مزرعه وسیع و کهنه‌ای به نام فاکس وود بود که اصلا بهش رسیدگی نمی کرد. آقای فردریک هم مزرعه پینچ فیلد رو داشت و به نسبت بهتر ازش نگهداری می کرد. اما با این حال اونا نتونستن جلوی پخش شدن خبر قلعه حیوانات رو بگیرن. خبر به همه جا دست پیدا کرده بود و حیوانات مزرعه مجاور هم شور انقلابی پیدا کرده بودن. همین شد که آقایان جونز و فردریک و پیلکینگتون تصمیم گرفتن همدست بشن و به جنگ حیوانا برن. نکته مهم این بود که همه توی قلعه حیوانات انتظار چنین اتفاقی رو داشتن و با سردستگی اسنوبال به عنوان مسئول عملیات دفاعی قلعه خودشون رو برای دفاع از مزرعه آماده کرده بودن. اسنوبال دستورات لازم رو میداد و هر حیوانی در جای خودش مستقر می شد. نقشه کاملا حساب شده ای بود، طوری که آدما فکرش هم نمی کردن. همین آمادگی و نقشه از پیش تعیین شده باعث شد حیوانا بتونن در برابر حمله آدما مقاومت کنن. درست تجهیزات آدما بیشتر بود، اونا کفش میخدار، اسلحه و چماق داشتن، اما حیوانا تعدادشون بیشتر بود و از همه مهمتر اتحاد داشتن. بالاخره به هر سختی که بود با شاخ و سمشون با آدمای اسلحه دار جنگیدن و این بار هم اونا رو فراری دادن و پیروز نبرد شدن. متاسفانه در گیرودار این ماجرا اسنوبال به خاطر فداکاری هایی که به پیروزی هم منجر شد با ساچمه تفنگ آقای جون زخمی و گوسفندی هم کشته شد. تو جشن پیروزی اسنوبال نشان شجاعت گرفت و به گوسفند کشته شده هم نشان رشادت رو دادن. از اونجایی که جنگ از گاوداری شروع شده بود، این جنگ به اسم جنگ گاوداری لقب گرفت. تفنگ جونز هم به عنوان غنیمت جنگی ضبط و به موزه منتقل شد. توی فصل زمستون کارا پیش نمی رفت و شخم زدن زمین بسیار سخت شده بود. هوا به شدت سرد بود و حیوانا خیلی اذیت می شدن. این شد که ایده ساخت آسیاب بادی به فکر اسنوبال رسید. اون قصد داشت با استفاده از آسیاب بادی کارا رو برای حیوانا ساده تر کنه و ازش برای تولید برق استفاده کنه تا طویله ها و مرغدونی ها گرم و روشن باشن. اما ناپلئون با این ایده مخالفت میکرد. حالا چرا؟ دلیل واضحی نداشت. تصمیم بر این شد که ایده ساخت آسیاب به رأی گذاشته بشه تا مخالفان و موافقان بتونن نظر بدن و تصمیم بر اساس رأی اکثریت گرفته بشه. توی جلسه رأی‌گیری اسنوبال دلایلش رو برای همه توضیح داد، اما ناپلئون اون رو چیز مزخرف و بی‌مصرفی میدونست و به همه میگفت که به این طرح رأی ندن. اسنوبال از گرما و روشنایی و آب گرم و کار کمتر گفت و در نهایت مشخص بود که رأی اکثریت به ساخت آسیاب بادیه. درست و همین لحظه ناپلئون صدای عجیبی از خودش در آورد و توی لحظه 9 تا سگ عظیم الجثه با سر و صداهای وحشتناکی ظاهر شدند. اونا با یه اشاره ناپلئون به اسنوبال حمله کردن و اسنوبال هم از ترس جونش فرار کرد. یکم که از این ماجرا گذشت، حیوانات مزرعه متوجه شدن که اسنوبال مزرعه رو ترک کرده. حیوانا که حسابی ترسیده بودن، لام تا کام چیزی نمیگفتن و فقط نگاه میکردن. حتما تونستی حدس بزنی سگای ناپلئون از کجا اومدن؟ درسته. اینا همون توله هایی بودن که اونا رو به بهونه تربیت بر اساس اصول حیوانیسم از مادرشون جدا میکرد و توی انزوا آموزش میداد. ناپلئون اونا رو برای همچین روزی برای دفاع از خودکامگی خودش پرورش داده بود. وقتی سگا برگشتن، اطراف ناپلئون رو گرفتن و براش دم تکون دادن. ناپلئون روی سکو رفت و پایان همیشگی جلسات هفتگی رو اعلام کرد و گفت که این جلسه ها فقط وقت تلف کردنه و از این به بعد تصمیمات مهم توی کمیته خوک ها به سرپرستی خودش گرفته میشه. بعضی از حیوان ها همین که نشونه از اعتراض نشون دادن با قرش سگ های وحشی ساکت شدن. اینطوری شد که نظم و قوانین جدیدی به قلعه حاکم شد و اسکویلر هم مسئول یادآوری نظم جدید به حیوانا و بد گفتن از ایده های اسنوبال شد، چون ناپلئون میدونست که اسکویلر چه سخنگوی زیرکیه. کم کم بهار از راه رسید و حیوانا دیگه به جای اینکه برای جلسه دور هم جمع بشن، هر یک شنبه فقط جمع میشدن که دستورات رو از ناپلئون دریافت کنن و به کار خودشون مشغول بشن. کمی بعد در کمال ناباوری یه روز ناپلئون بدون اینکه هیچ دلیلی بیاره اعلام کرد که آسیاب بادی ساخته میشه. حیوانا طبق دستورات ناپلئون مدام سخت مثل برده کار میکردن تا آسیاب بادی رو بسازن، ولی در باطن راضی بودن، چون چرب زبونی های اسکولر باعث شده بود اینطور فکر کنن که این همه کار کردن به نفع خودشونه. کم کم ناپلئون سیاست‌های جدیدش رو به اجرا گذاشت و این وسط از قدرت سگا کمک می‌گرفت. هر کاری که می‌خواست شروع کنه از دید حیوانات در مغایرت با اصول حیوانیسم قلعه بود. ولی از شدت ترسی که از سگای محافظ ناپلئون داشتن، جرأت نمی‌کردن اعتراضشون رو ابراز کنن. اسکویلر هم مسئول توجیه کارهای ناپلئون بود. یه روز ناپلئون اعلام کرد که از این به بعد با مزرعه کناری داد و ستد میکنه. این کار مغایر با اصل استفاده نکردن از پول بود. اما ناپلئون با استفاده از پوششی ساختگی به نام ویمچر که مشاور حقوقیش بود به ساکنین قلعه اطمینان خاطر داد که فکر همه چی رو کرده و لازم نیست نگران باشن. حیوانا همیشه رفت و آمد ویمچر به قلعه رو با نگرانی و تردید نگاه میکردن. چیزی نگذشت که خوکا اعلام کردن میخوان توی ساختمون مستقر بشن. باز این اسکویلر بود که اعتراضات همه رو خاموش و اونا رو متقاعد کرد که فکرشون در مورد خوکا اشتباهه و تمام هم و غم اونا پیشرفت و سعادت همه ساکنان قلعه است. طولی نکشید که همه متوجه شدن خوکا مثل انسانها هم توی آشپزخونه غذا میخورن، هم روی تخت میخوابن و هم الکل میخورن. اصول حیوانی است که باعث خروش حیوانات قلعه برای انقلاب شده بود، حالا یکی یکی نقض میشد و کسی هم جرأت اعتراض نداشت. سگای وحشی و محافظ ناپلئون همه جا حاضر بودند و بلافاصله کوچکترین مخالفتی رو با حمله و خشونت جواب میدادند. اسکویلر تمام توان سخنوری خودش رو به کار می گرفت تا اعتراضات حیوانا رو به نفع خوک ها تغییر بده. ناپلئون و دور دستش دیگه کاملا تافته جدا بافته شده بودند و همه کاراشون رو با این جمله که به صلاح قلعه و ساکنینشه توجیه میکردن. یه شب باد شدید پاییزی به آسیاب بادی نیمه کاره حمله کرد و کل ساختمون فرو ریخت. صبح که حیوانا پا شدن دیدن زحمات کل سالشون به باد رفته. همه عصبانی بودن. ناپلئون ردپایی از یه خوک روی چمنا دید و فریاد زد که این کار اسنوباله. برای اینکه از ما انتقام بگیره شبونه اومده و آسیاب رو تخریب کرده. همونجا هم حکم تعقیب و اعدام اسنوبال رو صادر کرد و برای پیدا کردنش هم جایزه گذاشت. حالا دیگه حیوانا از بدجنسی اسنوبال عصبانی بودن و زوزه میکشیدن. ناپلئون بدون کمترین توجهی به آسیب‌ها و رنج‌هایی که حیوانا متحمل می‌شدن اعلام کرد که از فردا دوباره ساخت آسیاب بادی با قوت بیشتری شروع میشه. تا اینجا دیدین که اسنوبال بیچاره تنها خوکی که بعد از انقلاب دغدغه حیوانا و مزرعه رو داشت چطور بدنام شد و حکم اعدام گرفت و در عوض ناپلئون ظالم هر کاری رو که دلش میخواست پیش برد و صدا هم از کسی در نیامد. حالا در ادامه بهتون میگم که ناپلئون چه بلاهایی به سر ساکنین مزرعه آورد تا به هدفهای خودش برسه. فصل سرد زمستون از راه رسید و حیوانا بیشتر از قبل مجبور بودن کار کنن. از طرف دیگه بیتوجهی ناپلئون به نیازهای حیوانا باعث شده بود که حیوانا بیشتر توی رنج و سختی بیافتن. مثلا آذوقه اونا بسیار کم بود و سخت کار میکردن. بعدا معلوم شد دلیل کم بودن آذوقهشون اینه که بخش زیادی از سیب زمینی ها به خاطر سهل‌انگاری و نبود مراقبت کافی فاسد شد و از بین رفته بود. این در حالی بود که سهم آذوقه خوک ها سر جاش بود و خوک ها هر روز بیشتر از دیرز توی ساختمونشون ریخت و پاش می کردن و شبها به خوشگذرونی مشغول می شدن. یه روز اسکویلر که حالا دیگه اغلب به جای ناپلئون می اومد و با حیوانا حرف می زد اعلام کرد که هر روز صبح تمام تخم مرغا جمع‌آوری میشه و قراره به انسان‌ها فروخته بشه. با اعلام این حکم مرغا سر و صدای وحشتناکی را انداختن و بعد از مدت‌ها چیزی شبیه انقلاب توی مزرعه راه افتاد. اما ناپلئون بلافاصله دستور داد دیگه به مرغا غذا ندن و هر کسی هم بهشون غذا داد بکشن. مرغا چندین روز مقاومت کردند، اما بالاخره ناچار به تسلیم شدند. البته توی این فاصله تعدادی از مرغا هم جون خودشون رو از دست دادن، اما شایعه پخش شد که این مرغا در اثر بیماری خروسک مردن. بهار کم کم خودش رو نشون داد، ولی خبری از امید و خوشحالی در مزرعه نبود. توی مزرعه هر روز خرابکاری های اتفاق می افتاد، مثل اینکه بذرها لگدمال یا سطرهای شیر وارونه می شدن یا کسی غلات رو می دزدی و تمام این خرابکاری ها به اسنوبال نسبت داده می شد و همه اون رو مسئول هر خرابکاری توی مزرعه می دونستن. یه روز اسکویلر به حیوانا خبر داد که اسنوبال با همدستی فردریک که صاحب مزرعه کناری بود قصد دارن به قلعه حیوانات حمله کنن. بعد هم اعلام کرد که طبق تحقیقاتی متوجه شده که اسنوبال از ابتدا جاسوس جونز بوده و مخفیانه باهاش همکاری میکرده. حیوانا که چشماشون از تعجب گرد شده بود، یاد فداکاری ها و شجاعت بی‌نظیر اسنوبال تو جنگ با آقای جونز و صحبتهای قبلش افتادن و نمیتونستن این موضوع رو بپذیرن. اما اسکویلر با حرفاش تونست به حیوانا اثبات کنه که اسنوبال یه خائن بلفطره بوده و گفت که بین شما هم همدستانی داره. چند روز بعد از این ماجرا ناپلئون همه حیوانا رو جمع کرد و با خشم نگاهی بهشون انداخت. سگای ناپلئون یهو به 4 تا خوک حمله ور شدن و اونا رو زخمی کردن. اونا اعتراف کردن که با اسنوبال توی خرابکاری های اخیر همکاری کردن. بعد هم گفتن که اسنوبال اعتراف کرده که سالهاست جاسوس جونزه و میخواد مزرعه رو از حیوانا پس بگیره. بعد از این اعترافات که همه شنیدن، سگا گلوی هر 4 تا خوک رو پاره کردن. ناپلئون پرسید کسی اعتراف دیگه ای داره؟ یه قاز و یه گوسفند هم اعترافات جزئی کردن و همونجا کشته شدن. هوا پر از بوی خون شده بود. وقتی تعدادی از حیوانا جلوی چشم همه کشته شدن، اونا یادشون افتاد که اصل ششم حیوانیسم که بعد از انقلاب مورد توافق همه قرار گرفت این بود که هیچ حیوانی حق کشتن حیوان دیگه‌ای رو نداره. برای همین موریل از طرف ناپلئون اومد و دوباره اصل ششم رو برای حیوانا خوند. هیچ حیوانی حق نداره بدون علت حیوان دیگه‌ای رو بکشه. ظاهراً این دو کلمه بدون علت از ذهن حیوانا پاک شده بود. پس نتیجه گرفتن که خلاف قوانین کاری انجام نشده. اعتراض‌ها و ذهن متشنج حیوانا آروم گرفت و دوباره سر کاراشون برگشتن. گاهی اوقات حیوانا اینقدر کار می‌کردن که حس می‌کردن بیشتر از زمانی که جونز صاحبشون بود خسته میشن و کمتر غذا میخورن. ناپلئون هم همه جا با سگاش رفت آمد میکرد و کمتر دیده میشد. اون به خودش لقب پدر حیوانات یا دشمن انسان یا رفیق ناپلئون رو داده بود و کسی هم حق نداشت اون رو به اسم صدا بزنه. خلاصه تابستون شد و یه روز 3 تا از مرغا اعتراف کردن که با همکاری اسنوبال قصد کشتن ناپلئون رو داشتن. اون 3 تا بدون فوت وقت اعدام شدن. کار دیگه ای هم برای خرابکاری توی مزرعه اتفاق می افتد که هر بار یه حیوانی می اومد و اعتراف می کرد که با همکاری اسنوبال اون کار انجام شده و بعد یا خودش رو می کشت یا اعدام می شد. ساکنین مزرعه دیگه از کشته شدن کسایی که اعتراف می کردن آشفته نمی شدن و این به امری عادی تبدیل شده بود. بالاخره توی فصل پاییز ساخت آسیاب بادی به پایان رسید و حالا آسیابی که قوی و محکم با تلاش و زحمت تک تک حیوانا ساخته شده بود به آسیاب ناپلئون لقب گرفت. توی جلسه بعدی ناپلئون اعلام کرد که الوارهای اضافی رو به فردریک فروخته، یعنی همون کسی که متهم شده بود قصد حمله به قلعه حیوانات رو داره. حیوانا از تعجب شاخ درآورده بودن، اما اینم مثل بقیه کارهای ناپلئون برای حیوانا توجیه شد، طوری که همه داشتن از زیرکی ناپلئون و دلسوزیش برای مزرعه حرف می زدن. اسکناسای فردریک به همه حیوانا نشون داده شد، ولی 3 روز بعد معلوم شد کل اسکناسا جعلی بوده. ناپلئون دستور قتل فردریک رو بلافاصله صادر کرد، اما فرداش فردریک و دار و دستش به قلعه حیوانات حمله کردن و چون تفنگ داشتن حیوانا رو حسابی مجروح کردن. اونا موفق شدن آسیاب بادی رو کاملا تخریب کنن و این وسط ناپلئون آشفته و گیج شده بود. وقتی حیوانا دیدن حاصل دسترنجشون از بین رفته، عصبانی شدن و دست جمعی به آدم ها حمله کردن. اونا کشته و زخمی زیادی دادن تا موفق شدن دشمن رو از مزرعه بیرون کنن. اما جالب اینجا بود که اسکویلر و ناپلئون و سگای وحشی هیچ نقشی توی این دفاع ایفا نکردن. به نظر می رسید همشون توی ساختمون سنگر گرفتن. بازم این حیوانا بودن که هر رنجی رو به جون می خریدن. فردریک و همراهانش فرار کردن و حیوانا برای کشته شده ها عزا گرفتن و اونا رو خاک کردن. هیچ کسی خوشحال نبود، چون هم کلی کشته داده بودن و هم آسیاب بادی کاملا تخریب شده بود. این وسط سر و کله اسکویلر پیدا شد و باز سخنوری های خودش رو شروع کرد و به حیوانا گفت که به خاطر این پیروزی باید جشن بگیرن. ناپلئون هم به خاطر بیرون کردن آدما نشان علم سبز رو به خودش تقدیم کرد. چیزی نگذشت که خوکا یه صندوق پر از ویسکی توی زیرزمین پیدا کردن و همزمان خبر بیماری ناپلئون تو مزرعه پیچید. اما دو روز نگذشته بود که حالش بهتر شد و دستور داد وسایل عرق‌کشی رو براش بخرن و زمین پشت باغ رو هم جو بکارن. اینجا بود که باز توی ذهن حیوانا اصل پنجم یادآوری شد که می گفت هیچ حیوانی الکل نمی نوشه. وقتی موریل قانون رو براشون خوند، بازم متوجه شدن یکی دو کلمش رو فراموش کردن. در اصل اینطوری بود: هیچ حیوانی به حد افراط الکل نمی نوشه. اما یکی از کسایی که همه خیلی دوستش داشتن و توی جنگ آسیاب بادی هم شجاعانه جنگید و زخمی شد، اسب نجیبی به اسم باکسر بود. اون نقش زیادی توی ساخت آسیاب داشت و با وجود سم شکافته و درد زیادش از فردای جنگ دوباره کارش رو شروع کرد. اون نمیذاش کسی بفهمه که درد داره. یکی از روزایی که باکسر مثل همیشه سخت کار میکرد، دو کبوتر برای بقیه خبر آوردن که باکسر به پهلو افتاده و نمیتونه تکون بخوره. اسکویلر ترتیبی داد که باکسر رو برای درمان و مداوا به خونه ولینگتون ببرن. اما حیوانا نگران بودن، چون نمیخواستن رفیقشون دست انسانها بیفته. بنجامین، الاغ وفادار و دوست صمیمی باکسر، به حیوانا هشدار داد که دارن باکسر رو با ماشین میبرن. ماشینی که روش نوشته شده بود فروشنده پوست، هود و استخوان حیوان. متاسفانه حیوانا موفق نشدن با سر و صدای زیاد جلوی بردن باکسر رو بگیرن. سه روز بعد مرگ باکسر اعلام شد و اسکویلر با ظاهری غمگین اعلام کرد که با وجود تلاش زیاد برای درمانش، اون دوام نیاورد و از بین رفته. حیوانا به شدت ناراحت شدن. اسکویلر از این فرصت استفاده کرد و تو سخنرانی تاثیرگذاری برای حیوانا توضیح داد که باکسر تا آخرین لحظه عمرش وفادار ناپلئون و انقلاب بوده. اون با جزئیات مراحل درمان رو برای حیوانا شرح میداد و در مورد اون جمله که بحث برانگیز شده بود توضیح داد که این ماشین قبلا چنین استفاده‌ای داشته و هنوز نوشته‌های اون پاک نشده بوده. اینطوری بود که اسکویلر یه بار دیگه هم تونست مغز حیوانا رو شستشو بده و متقاعدشون کنه که ناپلئون طرفدار حیواناست. پاییز اون سال 31 توله خوک به طور همزمان از 4 خوک ماده به دنیا آمدن. از اونجایی که ناپلئون تنها خوک نر مزرعه بود، میشد حد زد پدرشون کیه. از همون اول توله خوک ها از بقیه حیوانا جدا شدن و تحت تعالیم مدرسه نوساز قرار گرفتن. بازی با توله های سایر حیوانات براشون ممنوع اعلام شد و وضعیت معیشتی اونها از بقیه بهتر بود. به نظر می اومد وضعیت مزرعه بهتر شده، اما فقط برای خوک ها. اواسط زمستون بود که یه روز حیوانا بوی مطبوعی از سمت آبجوسازی پشت مزرعه به مشامشون رسید. فوراً اعلام شد که آبجوها فقط مختص خوک هاست و هر خوکی سهمیه روزانه 4 لیتری از آبجو داشت و سهم ناپلئون رو توی قدح مخصوصی براش می بردن. چند روز بعد ناپلئون اعلام جمهوری کرد و به عنوان تنها نامزد انتخابات وارد میدون شد. بنابراین به عنوان رئیس جمهور منتخب با اکثریت آرا اعلام شد. از دور به نظر می رسید اوضاع مزرعه مدام داره بهتر میشه. مدرسه، کارگاه آبجوسازی و امکانات دیگه. اما متاسفانه این امکانات صرفاً مخصوص خوک ها بود. بنابراین با اینکه اوضاع بهتر از قبل به نظر می اومد، اما اوضاع حیوانا اصلاً بهتر نشده بود. اونا هر روز فقیرتر و گرسنه‌تر می شدن و بیشتر از قبل کار می کردن. اما در ادامه بهتون میگم که نتیجه این انقلاب به کجا ختم شد. روزها و ماها و سالها سپری شد و عمر کوتاه حیوانا به سختی می گذشت. کم کم انقلاب و اصولش هم داشت به فراموشی سپرده می شد. داستان انقلاب برای حیوانات جدیدی که به دنیا می اومدن مثل یه افسانه بود. مزرعه وسیع‌تر و محصولاتش هم بیشتر شده بود، اما با این حال هیچ دسته ای از حیوانا به جز خوک ها و سگا زندگیشون غنی‌تر نشده بود. همه روی کاه می‌خوابیدن و کم غذا می‌خوردن و خیلی زیاد کار می‌کردن. اما هنوزم از اینکه عضوی از قلعه حیوانات بودن به خودشون می‌بالیدن. یه روز اسکویلر تعدادی از گوسفندا رو با خودش به زمین وسیعی دور از مزرعه برد. بهونه‌اش هم این بود که اونجا برای تمرین سرود تازه مناسب تره. چند روزی هیچ کس از این گوسفندا خبری نداشت تا اینکه یه روز صدای شیهه مهیبی توجه همه رو جلب کرد. حیوانا جمع شدن و اونجا ناپلئون رو دیدن که مشغول راه رفتن روی دو پای عقبی خودشه. بقیه خوک ها هم در حالی که روی دو پا راه می رفتن از در ساختمون بیرون اومدن. ناپلئون شلاقی به دست داشت و ترسناک به نظر می اومد. حیوانا خواستن طبق اصل اساسی مزرعه که می گفت 4 پا خوب 2 پا بد اعتراض کنن که یهو گوسفندا که به مزرعه برگشته بودن هم صدا با هم گفتن 4 پا خوب 2 پا بهتر. این سرود جدیدی بود که این مدت اسکویلر بهشون یاد داده بود. تمام اون چیزی که برای اعتراض باقی مونده بود از بین رفته بود و در نهایت آخرین بند اصول حیوانی است که به شکل شعار روی دیوار نوشته شده بود به این شکل تغییر کرده بود. همه حیوانات با هم برابرند، اما برخی برابرترند. بعد از این ماجراها خوکا لباسه جونز رو پوشیدند و روزنامه و رادیو خریدن. هر شب از داخل ساختمونشون صدای به هم خوردن پیک ها و خنده و آواز شنیده می شد. حیوانا از پشت پنجره‌ها شاهد بودند که خوک‌ها با لباس‌های شیک و کلاه‌های سیاهشون دور میزی با چند نفر از صاحبان مزرعه‌های دیگه نشستن و مشروب می‌خورن و ورق بازی می‌کنن. اگه براتون سواله که پشت میز چه خبر بوده، باید بگم آقای پیلکینگتون به نمایندگی از انسان‌ها بلند شد و اعلام کرد که سوء تفاهم بین حیوانات و انسان‌ها از بین رفته و دوران صلح و خوشحالی از راه رسیده. ناپلئون هم اعلام کرد که از رفع سوء تفاهم‌ها خوشحاله و همیشه مایل بوده با همسایگانش در صلح باشه. بعد هم گفت که اسم قلعه حیوانات منسوخ شده و از این به بعد قلعه با اسم مزرعه مانر شناخته میشه. بعد هم همگی هورا کشیدن و گیلاساشون رو به هم زدن و نوشیدن. حیوانات قلعه که از دریچه پنجره به این اتفاقات نگاه می‌کردن به حدی گیج شده بودن که دیگه نمی‌تونستن خوک‌ها رو از انسان‌ها تشخیص بدن، چون که اونا در ظاهر و باطن خیلی شبیه همدیگه شده بودن. اگرچه داستان قلعه حیوانات توی محیط خیالی روایت میشه، اما جورج اورول با نوشتن این کتاب انقلاب مارکسیستی روسیه تو 1917 رو هدف قرار داده بود. لنین، استالین و بقیه کمونیست‌ها با وعده کار و آزادی از دست سرمایه‌داران، کارگران رو به انقلاب تشویق کردند و در نهایت اتحاد جماهیر شوروی رو تشکیل دادن که اگرچه در حرف علم حمایت از زحمتکشان جهان رو بالا برده بود، اما در عمل به جای ثروت همگانی فقر همگانی رو برای مردم به ارمغان آورده بود. جورج اورول با روایت این داستان میخواست نشون بده که چطور انقلاب ها تصاحب میشن و خواسته ها به بیراهه کشیده میشن. اما توی این کتاب هر کدوم از شخصیت ها نماد چه چیزی هستند؟ میجر پیر که ایده انقلاب رو تو سر حیوانات انداخت نماد کارل مارکس بود که مانیفست کمونیست رو سالها قبل از وقوع انقلاب روسیه منتشر کرد. اسنوبال نماد لئون تروتسکی بود، یکی از مبارزان مشهور انقلاب روسیه که دغدغه مردم رو داشت و به شدت با سیاست‌های استالین مخالفت می‌کرد. تروتسکی بعد از مدتی از روسیه فرار کرد تا جونش رو حفظ کنه. ناپلئون نماد استالینه. استالین یکی از خونریزترین رهبران تاریخ بوده که در طول دوران حکومتش تو اتحاد جماهیر شوروی جنایات و فجایع بسیار زیادی رو به بار آورده. باکسر، اسب خوشنام مزرعه، نماد طبقه کارگر تو روسیه است که تلاش خیلی زیادی می‌کردن و انتظارات بسیار کمی هم داشتن. اسکویلر نماد دستگاه پروپاگاندای حکومت شوروی بود که همه چیز رو به نفع حکومت تفسیر می‌کرد. آقای جونز نماد امپراتوری روسیه، تزار نیکولای دوم بود که قبل از انقلاب روسیه به مردم ظلم می‌کرد. و سگ‌ها نماد دستگاه سرکوب و پلیس مخفی شوروی بودند که وظیفه خاموش کردن صداهای مخالف رو داشتند. امیدوارم از این اپیزود لذت برده باشین. اگه نظری راجع به این قسمت دارید حتما برام بنویسید. راستی اگه دوست دارین تو تولید و ساخت کتابای بیشتر و بهتری شریک بشید، میتونید از طریق سایت هامی باش پادکست رو حمایت مالی کنید. مرسی از اینکه پادکست هیچ رو با استوری کردن، توییت زدن یا به هر نحو دیگه‌ای به بقیه هم معرفی می‌کنید. این بهترین و تأثیرگذارترین راه حمایت از پادکسته. منتظر اپیزود بعدی باشید. فعلاً.